مایتون بخیر، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید بگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 29 ماه جدی سال 1369 هجری شمسی است که برابر می شود با 19 جنوری سال 2011 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخواست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نزای توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته. سفیر ایران در کابل انگام ملاقات با رئیس جمهور کرزه اطمینان داده که مشکل توقف این تانکرها در حال پایان یافتن است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خان جان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفته است آنها بجز از قطع روابط با ایران چاره دیگر نداشتند. مقام‌های ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت در افغانستان با دشواری‌های همراه خواهد بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شد. وزارت دفاع ایتالیا گفته است این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان مسلح خواندند. بریتانیا گروه طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخلی بریتانیا اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده ارتباط دارد وضع کرده است. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 میلادی بر رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نخواهد داد. و یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه طیاره رئیس جمهور سابق پولند را که در ماه اپریل پارسال سقوط کرده بود به استقامت نادرست رهنمایی کرده بودند. همچنان در ادامه این مجله خبری به مطالب چاپ شده در شما از رسانه های چاپی غربی درباره افغانستان نگاه داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات مربوط به افغانستان و همچنان نزاعی که میان ایران و افغانستان رخ داده آغاز میکنیم. نزاع توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته است. در حالی که بیش از 1600 تانکر تیل افغانستان از چندین هفته به این سو در سرحدات ایران متوقف شدند، مقامات ایرانی کدام توضیحات قانع کننده‌ای در این باره ارائه نکردند. اکنون که افغانستان با کمبودی تیل مواجه است و قیمت تیل خیلی افزایش یافته، مقامات کابل برای خریداری نفت و رفع مشکل بر روسیه رو آوردند. ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه اعلان کرد که سفیر ایران در کابل هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که مشکل توقف تانکرها در حال پایان یافتن است. سلطان محمد سرور در این مورد فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش میکند.
افغانستان با کمبودی شدید تیل روبرو است. قیمت فیلی تر تیل در حالی که سرمایه زمستان بیداد می کند افزایش یافته است. مردم به خیابان ها برآمده مرگ بر ایران و مرگ بر احمدی نژاد شعار دادند. در این وضعیت رئیس جمهور افغانستان برای خریداری تیل و رفع مشکل به روسیه رو آورده است. این در حالی است که واردات تیل از سوی ایران که کشور ظاهرا دوست افغانستان محسوب می شود به علت یک نزاعی که توضیحات کافی درباره آن به مردم داده نشده خیلی پایین آمده است. نزاع توقف تیل در ماه دسامبر گذشته هنگام آغاز شد که مقامات ایرانی از ورود تانکرها به افغانستان جلوگیری کردند. در نتیجه 2000 تانکر در آن سوی مرزها متوقف ساخته شده اند و مردم به کمبودی تیل در افغانستان روبرو شدند. بسیاری از پمپ‌های تیل از خدمت باز ماندند. قیمت تیل 50% و قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته است. مقامات افغانستان بر این اقدام ایران اعتراض کرده، گفتند که تهران وعده نموده که مشکل را حل می‌کند، اما این وعده هنوز برآورده نشده است. با اینکه ایران تاکید میکند که مشکل در حال پایان یافتن است، روزانه تنها 40 تانکر اجازه ورود به افغانستان را دریافت میکنند، در حالی که قبل از آغاز این مشکل روزانه 250 تا 330 تانکر از سرحدات ایران به افغانستان داخل میشدند. کمبودی تیل نتایج خیلی ناگوار و دردآوری برای افغانهای عادی به بار آورده است. عین‌الدین یکی از کارمندان گمرک هرات در حالی که قیمت تیل خیلی بالا رفته بیم دارد که شاید نتواند اطفال خود را در زمستان گرم نگاه کند.
کرایه دو چند جگه سویده پا ما بینده خار که دو هم داد دی تیل و
کرایه موتر در شهر دو برابر شده است. بالا رفتن قیمت پترول قیمت گاز را از فی کیلو 50 افغانی به 70 افغانی بالا برده است. در حال نبودن گاز مردم از انرژی برق استفاده می کنند که آن هم خیلی ضعیف است. در نتیجه کمبودی تیل زراعت افغانستان هم متاثر شده است. دهقانان نمی توانند برای آبیاری زمین های خود از دیزل پمپ کار گیرند. قربان حقجو رئیس اتاقهای تجارت افغانستان روز سه‌شنبه اعلان کرد که هزاران نفر از تاجران مستقل افغانستان در یک اقدام متقابل تجارت با ایران را متوقف می‌سازند که در نتیجه قراردادهای به مبلغ میلیون‌ها دلار به مخاطره روبرو می‌شود. مردم کابل و چند شهر دیگر افغانستان در برابر اقدام ایران دست به تظاهرات زدند. در حالی که افغان‌ها شکایت‌های خشم‌آمیز خود را ابراز می‌دارند، مقامات ایران حتی ظاهراً نمی‌پذیرند که کدام مشکلی وجود داشته باشد. وبسایت تلویزیون دولتی ایران دو هفته قبل گزارش‌های بین‌المللی در این باره را تبلیغات محض اشغالگران افغانستان برای تیره ساختن روابط تهران کابل خواند.
از ادامه توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران شنیدید. در این حال سفیر ایران در کابل دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی اعلان کرد که مشکل توقف تانکرهای مواد سوخت در حال پایان یافتن است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، فدا حسین مالکی دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کرد و گفت که تانکرهای تجار افغان تا 4 روز آینده سرحدات ایران وارد افغانستان خواهند شد. حامد کرزی در این ملاقات با روابط افغانستان و ایران اشاره کرده و گفت دوستی هر دو کشور نباید به خاطر توقف چند تانکر تیل که مردم افغانستان در روزهای سرد زمستان به آن نیاز دارند خدشه‌دار شود. در این دیدار تصمیم گرفته شده تا هیئت به شمول وزیر مالیه، وزیر اقتصاد و معین وزارت تجارت افغانستان سفر به ایران داشته باشد و به خاطر ادامه واردات مواد سوخت از آن کشور به افغانستان با مقامات ایرانی گفتگو کند. اما از جانب دیگر اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها به جز از قطع روابط با ایران چاره دیگر نداشتند. به گفته او این تصمیم بنابر فیصله تاجران افغان گرفته شده است. اما آیا این اقدام چی پیامد مشخص را به همراه خواهد داشت؟ مصطفی صدیقی امین موضوع را با خانجان الکوزایی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در یک صحبت تلفنی مطرح کرده است.
طبعا مشکلات به وجود میان و این نه تنها به نقص ماست، به نقص ایران هم هستند. ما سالانه از ایران تقریبا از 80 میلیون گرفته تا 1 میلیارد دلار واردات داریم. ما دیگه چاره ای نداشتیم.
چاره بعدی تان چی میتونه باشه جناب الکوزی؟ از کجا میتونین که به همین میزانه که پیشتر شما گفتین 800 میلیون دلار یا بالغ به 1 میلیارد دلار که سالانه واردات افغانستان هست به گفته شما از ایران، اینو چگونه میتونین جبران بکنین در آینده نزدیک که هم تاجر ما با مشکل مواجه نشو هم مردم عادی؟
ما سالانه اضافه 6 میلیارد دلار واردات داریم و از این جمله 6 میلیارد او هستن. تقریبا ما 3 میلیاردشان با همسایه ها داشتیم، دیگه چین و هندوستان و آسیای میانه و با روسیه بودن.
یعنی فکر نمیکنین که شاید قیمت تمام شوه؟
بدون شک شاید در قیمت ها تفاوت بین، اما برای ما چاره چی است؟ ما باید چی بکنیم؟
مردم عادی چه چاره دارن؟ شما میفهمین که وقت روابط تجاری شما قطع میشه با ایران، طبعا این سر قیمت ها تاثیرات خود داره، قیمت ها بلند خواهند رفت و مردم با مشکل مواجه نخواهند شد از نظر شما؟
باید میفهمین که مردم حالا با مشکل مواجه است و در وقت مواجه خواهد شدن. مگر شما حتما خبر هستین و از قانون اساسی افغانستان اطلاع دارین که در قانون اساسی وظیفه دولت هستن که تمام شرایط و بستر لازم برای تجارت و برای تجار خود مساعد بسازد.
چی فکر میکنین چرا حکومت افغانستان تا حال نتانست همی مشکل را همی معضل را حل بکنه؟
ولی ما هم به تعجب هستیم که تمام مردم افغانستان خیستن اکسرامان نشان داده و دولت با وسطی که معاون اول رئیس جمهور دو جرفتن تلاش کردن و تا هنوز همی مسئله حل نشده. یا سوال هستن برای مردم افغانستان و برای خود سکتور خصوصی، مگر متاسفانه تا هنوز دولت قسمی که لازم بودن و قسمی که ضرورت بودن اقدام نکردن.
خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد قطع روابط تجارتی این اداره با ایران صحبت میکرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه
کریستین
سنت. روزنامه بریتانیایی
آبزرور استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. در نتیجه یک حمله مصالحانه در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. وزارت دفاع ایتالیا گفت این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند، اما بنابر جراحاتی که یکی از این عساکر در سرش برداشته بود لحظات پس از حادثه جان داد. ایگنازیو لاروسا وزیر دفاع ایتالیا دیروز گفت که این عساکر در جریان یک گزمه هدف حمله قرار گرفتند. عساکر ایتالیایی که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند عمدتاً در غرب کشور مستقرند. مقامات ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح در افغانستان با دشواری‌های همراه خواهد بود. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر را پیشکش می‌کند.
استرالیا و بریتانیا هشدار دادند که سالهای 2011 و 2012 میلادی در جنگ افغانستان با دشواری‌های به همراه خواهند بود. وزیران دفاع هر دو کشور در اجلاس دفاعی و امنیتی در شهر سیدنی گفتند که در جنگ علیه تروریسم متعهدند و نخواهند گذاشت که آنان مجدداً در افغانستان حضور پیدا کنند. اما آنان گفتند که عساکرشان را در بین سالهای 2014 و 2015 میلادی از افغانستان بیرون خواهند کرد. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا گفت که زمستان امسال فصل مهم در جنگ علیه طالبان خواهد بود. او همچنان افزود که دشمنانشان نباید فکر کنند که آنان افغانستان را ترک خواهند کرد. وزیر دفاع استرالیا استیفن سمیت هم گفت که امسال و سال آینده میلادی در بخش تحکیم پیشرفت‌های یک سال گذشته مهم خواهند بود. در حال حاضر بریتانیا 9500 سرباز استرالیا 1550 سرباز در افغانستان دارند. بر اساس گزارش‌ها بریتانیا از 9 سال به این سو 349 سربازش و استرالیا 21 سرباز شاد روانستان از دست دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:43 با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رئیس جمهور کرزی فردا برای گفتگو با مقامات روسی وارد مسکو خواهد شد. مقامات حکومت افغانستان دیروز گفتند که هدف سفر آقای کرزی توسعه و تقویه روابط با مسکو است. پیش از این یک هیئت افغان که در رأس آن وزیر تجارت و صنایع افغانستان قرار داشت به روز دوشنبه وارد مسکو شد و بحث روی خرید نفت آن کشور در صدر گفتگوهای هر دو جانب قرار داشت. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمی عباس.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی در جریان سفر دو روزه خود به مسکو با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و دیگر مقامات این کشور ملاقات خواهد کرد. در این مورد سفیر کبیر افغانستان در روسیه عزیز الله کرزی به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
یک پروگرامی است که در حقیقت اساس و بنیاد روابط اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و کلتوری، یعنی به حساب همه جانبه و همکاری های دو جانبه بین دو کشور گذاشته می شود.
نظر به گزارش ها در جریان این سفر همچنان نگرانی های روسیه در مورد تولید مواد مخدر افغانستان و تهدید آن به مردم روسیه و همینطور افزایش فعالیت های طالبان و مخالفین مسلح در ولایات شمالی افغانستان که با جمهوری های شوروی سابق همسرحد می باشند مطرح خواهد شد. در ماه گذشته هم یک عملیات مشترک روسیه و آمریکا بر علیه قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان انجام شد که در آن چندین لابراتوار تولید هیروئین تخریب و ده‌ها کیلو مواد مخدر نابود شد. روسیه از قوای ناتو و حکومت افغانستان می‌خواهد که مبارزه علیه مواد مخدر را در افغانستان تشدید بخشند. تا کنون حمایت روسیه از جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان چندان جدی نبود و صرف با بازگذاشتن راه ترانزیت برای اکمال قوای ناتو در افغانستان منحصر می شد. افغانستان و شوروی سابق که اکنون روسیه وارث آن میباشد تا دهه 1970 رابط نزدیک و دوستانه داشتند، اما تجاوز مسلحانه شوروی سابق به افغانستان که در نتیجه آن افغانستان به ویرانه مبدل گشته، صدها هزار افغان در آن کشته و معیوب شدند و میلیون ها افغان دیگر به مهاجرت خارجی و داخلی مجبور گردیدند، این رابط تیره و تار شد. اکنون دو کشور سعی میکنند که رابط خود را دوباره بهتر بسازند.
از سفر رئیس جمهور کرزی به مسکو شنیدید که قرار است فردا صورت گیرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. نزای توقف تانکرهای تیل افغانستان در سرحدات ایران روابط میان دو کشور همسایه را خیلی متشنج ساخته. سفیر ایران در کابل هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که مشکل توقف تانکرها در حال پایان یافتن است. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از دیروز روابط تجارتیش با ایران را قطع کرد. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت آنها به جز از قطع روابط با ایران چاره دیگری نداشتند. مقام های ارشد نظامی بریتانیا و استرالیا در اجلاس امنیتی که در شهر سیدنی برگزار شده بود وعده دادند که افغانستان را ترک نخواهند کرد. آنها همچنان گفتند که امسال و سال آینده در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت در افغانستان با دشواری های امراه خواهد بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس یک عسکر ایتالیایی کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. وزارت دفاع ایتالیا گفته این حادثه دیروز رخ داد و نخست هر دو عسکر زخمی شده بودند. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان خواندند. بریتانیا گروه طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخله این کشور اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی وضع کرده است. رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور استقلال فلسطین را در سال 1988 میلادی به رسمیت شناخته و موضع خود را تغییر نمی دهد. و یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه تیاره رئیس جمهور سابق آن کشور را که در ماه اپریل سال گذشته سقوط کرد به استقامت نادرست راهنمایی کرده بودند. همچنان در امین مجله خبری از پرچوی های متعدد برق در ولایت بلخ گزارش داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما حالا از سید سمع عباس بشنیم که در مطبوعات غربی افغانستان در سرمقاله ها قرار داشته است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تلاش های حکومت افغانستان برای جمع‌آوری مالیه از شرکت های خارجی که در بخشان می نویسد. این مسئله مشهور در امریکا که میگویند مرگ یک جزء حتمی زندگی در افغانستان می باشد واقعیت دارد، اما اکنون جزء دیگر زندگی مالیه می باشد. روزنامه از قول مقامات وزارت مالی افغانستان می نویسد که می گویند کسانی که برای افغانها در ساحه اصلاحات و حاکمیت قانون درس می دهند خودشان حاکمیت قانون را پایمال نبوده و از پرداخت مالیه سرکشی می کنند. به نوشته روزنامه اکثر مؤسسات خارجی که در افغانستان کار می کنند به پرداخت تکس آماده نیستند و چنین فکر می کنند که آنها معافیت دارند. اما مقامات افغان چنین می شمارند که تنها شرکت های خیریه خارجی که سرمایه گذاری کدام مفاد مالی به دست نمی آورند از مالیه معاف هستند. به نوشته روزنامه شرکت های آمریکایی که بعضی قراردادها را در افغانستان گرفتند شاید به اساس توافقات دو جانبه از مالیه معاف باشند. اما شمار زیاد این قراردادها به قراردادهای دومی و سیومی داده می شوند که آنها میلیون ها دلار را از آن به دست می آورند ولی حاضر نیستند که مالیه آن را بپردازند. روزنامه از قول تحلیلگران می نویسد تصمیم حکومت افغانستان که منبع تلاش دارد از این قراردادها مالیه اخذ کند شاید در آینده نزدیک به یک منبع دیگر تشنج بین خارجیان و حکومت افغانستان تبدیل شود. نشریه امریکن اسپکتیتر در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان اوباما جنگ افغانستان را میبازد که در بخشان می نویسد. ایالات متحده برای این به افغانستان نرفت که یک حکومت دیکتاتوری در آن حاکم بود، بلکه به این منظور به افغانستان رفت که اسامه بن لادن طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر توسط طالبان حمایت می شد و امریکا به طالبان گفت که یا اسامه بن لادن را تسلیم کنند و یا آماده جنگ باشند. به این معنا که رفتن امریکا به افغانستان به خاطر تهدیدهای تروریسم به موجودیت امریکا صورت گرفت، نه دولت سازی در افغانستان. بنوشته نشریه، هنوز هم کشورهای هستند که از تروریسم حمایت کرده و موجودیت و ارزش‌های آمریکا را به نابودی تهدید می‌کنند. بنوشته نشریه در آینده نزدیک بحث‌ها در مورد استراتژی اوباما در جنگ افغانستان در داخل آمریکا بیشتر خواهد شد، زیرا آقای اوباما در جنگ افغانستان با اهداف کشور شد موفق نیست. نشریه می‌افزاید جنگ افغانستان در بسیار ساحات با جنگ ویتنام تفاوت دارد، زیرا جنگ ویتنام یک جنگ برای زندگی و مرگ نبود، اما جنگ افغانستان چنین است. دوم، با شکست در جنگ ویتنام به موجودیت، آزادی ها و ارزش های داخلی آمریکا کدام ضربه وارد نشد، اما اگر آمریکا در جنگ علیه تروریستان که توسط کشورهای مختلف از جمله ایران، سوریه و حتی دوست آمریکا عربستان سعودی حمایت می شود به شکست مواجه گردد، در حقیقت آمریکا با اساساتی که در قانون اساسی آن ذکر شده است از دست می رود.
شبکه جدید برق شهر مزار شریف در زمانی که قرار بود فعال شود به کار آغاز نکرده است. مردم ولایت بلخ از این لحاظ و همچنان پرچوی های برق در این شهر شکایت دارند. گزارش در مورد زهره صافی از ولایت بلخ فرستاده که با صدای رئیس بلخ برشنا آغاز می شود.
دمه طول دو سه ماه اخیر در حدود زیادتر از 1.5 هزار پایه نصب شده، در حدود 8000 پایه در شبکه رنگ اولی که قرار داد شده نیاز است. یک مشکل و پرابلم عمده که مشکلات و پرابلم در بازسازی شبکه ما خلق کرده فقط مشکل عمده سر پایه است.
رئیس بلخ برشنا افزود پایه هایی که در کابل ساخته می شود به نظر متخصصین وزارت انرژی و آب آنقدر خوب نیست و تلاش می کنند که پایه های خوبتر به دسترسشان برسد. از سوی دیگر شهریان مزار شریف در این نوای سرد از پرچوی های نوبتی برق شکایت دارند.
اسم خیلی اومد مالک اکاسی برق کنسون در روز نیم ساعت یک ساعت اگر باشه دیگه مکمل ماست جنراتور استفاده میکنه. شاید دلیتر تیل ما مصرف بکنیم دو داره دلیتر 500 کنیم، اگر برق باشه امکان داره شاید 100 کنیم.
قسمت الله هم درد هستم در اون منطقه که ما زیست می کنیم یک روز برق می باشد دیگه دم 24 ساعت 10 ساعت مکملشان برق نیست، روز آیندهش که هست اصلا برق نیست. در جنراتور استفانه آب و هوای خیلی محیط زیست ما بیر آلوده می کنن، مشکل بسیار جدی است.
مسئول ریاست برق ولایت بلخ همچنان گفت تا اکنون ساحات از این شهر با شبکه جدید وصل شده و همچنان بعض از ساحات دیگر هم پایه ها نصب و که بلندازی صورت گرفته است. انجینیر ناصر در ادامه اضافه کرد که در کل شبکه 255 ترانسفورمر باید نصب شود که از جمله 21 ترانسفورمر فعال است.
پایه که ذرات 17 برج برق که فعلا کار لندوانیش تقریبا در داخل شبکهش تکمیل است و یک قسمت پایه 20 کیلووولت هم از استیشن تا معالاتش نصب شده، صرف در حدود 50 چند پایه 12 متری 800 کیلوگرم وزنش نیاز است، شاید آینده بسیار نزدیک هم 17 برج برق فعال خواهد شد.
به گفته مسئولین فعلا ریاست برق حدود 80 هزار مشترک دارد. پروژه تمدید شبکه برق از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد. باید گفت برق شهر مزار شریف هم برق وارداتی می‌باشد که دولت افغانستان ماهانه 1 میلیون دلار را به منظور خریداری برق به جانب ازبکستان پرداخت می‌نماید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله تیاره به پیلوت آمریکایی بالای یک خانه در وزیرستان شمالی 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حمله دیشب صورت گرفت و مقامات پاکستانی این خانه را پناهگاه طالبان مسلح خواندند. تا حالا واضح نشده که کشته شده ها پاکستانی هستند و یا هم شورشیان خارجی در میان آنها شاملند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
4 تن در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته و 2 تن دیگر در آن مجروح گردیدند. طبق ذرایع استخباراتی حمله مذکور سه‌شنبه شب در مربوطات دتخیل بالای یک منزل مسکونی در منطقه اتر مداخل وزیرستان شمالی رخ داد. در حمله مذکور 2 راکت از سوی تیاره بی پیلوت بالای منزل مسکونی پرتاب گردید که در اثر آن منزل یاد شده به کلی منهدم شد. ذرایع دولتی از کشته شدن 4 تن و مجروح گردیدن 2 تن دیگر طی این حمله خبر می‌دهند. در حال است که بعض از ذرای آزاد تعداد کشته شدگان را 5 تن می‌خوانند. مسئولین دولتی در منطقه وقوع حمله مذکور را تایید نمودند، اما ذرای جزئیات بیشتر در مورد خودداری کردند. در مورد هویت کشته شدگان تاکنون معلومات در دسترس نمی‌باشد. زیریگل، یک تن از باشندگان محلی، تا صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
"دا خو پایوا کر بنده د جاسوس تیار نه مزایل
وکړ." وای میگوید این حمله بالای یک منزل با پرتاب راکت از سوی طیاره بی پیلوت صورت گرفت. منزل مذکور به کلی تخریب شد. چون فعلا ناوقت شب است، ما نمیتوانیم به محل حمله برویم. حراس از گشت طیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان هم مانع می شود که مردم به محل حمله نزدیک شوند، از این ترس که مبادا حمله دیگر بالای آنها صورت بگیرد. ناگفته نماند که چهارشنبه گذشته نیز یک منزل هدف حمله طیاره بی پیلوت در مربوطات میرعلی در منطقه ایدرخیل وزیرستان شمالی قرار گرفته بود که در نتیجه آن 4 تن جانهایشان را از دست داده بودند. طبق یک خبر دیگر از محل، یک مرکز نظامی با پرتاب راکت در منطقه رزمک وزیرستان جنوبی هدف قرار داده شد که تایان 3 تن از نظامیان کشته شدند. این رویداد به روز سه‌شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفت. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی شنیدید. و در خبر دیگر مربوط به پاکستان، بریتانیا طالبان پاکستانی را یک گروه تروریستی اعلان کرده است. وزارت داخلی بریتانیا اکنون این ممنوعیت را بالای تحریک طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده ارتباط دارند و مسئولیت بسیاری از حملات را به عهده گرفته وضع کرده است. تریسا می، وزیر داخلی بریتانیا، میگوید فعالیت این گروه بر اساس فرمان اداره ضد تروریسم بریتانیا ممنوع اعلان شده است. این فرمان به تصویب وکلای پارلمان بریتانیا نیاز دارد که دیروز به مجلس آن کشور ارائه شد و در این هفته مورد بحث وکلا قرار خواهد گرفت. بزرگترین اتحادیه تجارتی تونس میگوید 3 وزیر را از حکومت متحد ملی این کشور بیرون میکند. یک مقام این اتحادیه دیروز گفت تصمیم آنها به خاطر گرفته شد که اعضای اداره رئیس جمهور سابق آن کشور دوباره به حکومت بازگشتند. با تشکیل حکومت نو در تونس تظاهرات در آن کشور صورت گرفته و پلیس برای پراگنده ساختن تظاهرکننده ها از گاز اشکاور استفاده کرده است. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس به دنبال تظاهرات چندین هفته‌ای کشورش را ترک کرد. حزب بن علی موسوم به RCD با وجود تظاهرات گسترده در آن کشور پست‌های کلیدی یعنی وزارت‌های دفاع، داخله، خارجه و مالیه را در حکومت نو تونس به دست آورده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که این کشور استقلال فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او این موضوع را در کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین در شهر اریحا در کرانه غربی رود اردن ابراز کرد.
روسیه سوی وبر сделала давно уже в конце 80-х годов мы
روسیه از مدت‌های طولانی تصمیم خود را در اواخر سال‌های 1980 میلادی اتخاذ کرده است. ما از حق تغییرناپذیر مردم فلسطین در تأسیس دولت مستقل خود حمایت کرده ایم و حمایت خود را ادامه می‌دهیم. دولتی که از نگاه عروضی متکامل و زیست‌پذیر و پایتخت آن در بیت المقدس شرقی باشد. رئیس جمهور روسیه افزود که اگر اسرائیل در مورد فعالیت‌های شهرک‌سازی یک اقدام مناسب نکند، گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان پیشرفت نخواهد کرد. واشنگتن مذاکرات صلح فلسطینیان و اسرائیل را که سال گذشته متوقف شد میانجیگری میکرد، اما این گفتگوها بعد از آن متوقف شد که فلسطینیان به دنبال اثرگیری شهرکسازی یهودی ها در کرانه غربی از مذاکرات خارج شدند. هو جینپینگ رئیس جمهور چین با همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک اجلاس در واشنگتن شرکت کرد. او دیروز به واشنگتن رسید و گفته می شود که در 30 سال گذشته این مهمترین سفر یک رهبر چین به آمریکا است. انتظار می رود اوباما هوجین تاو را مورد فشار قرار دهد تا واحد پولی این کشور یعنی یوان را تقویت کند. اما رهبر چین تا حالا در این مورد از خود مقاومت نشان داده است. اخیراً تاجران هر دو کشور قراردادهایی را به ارزش 8 میلیارد دلار امضا کردند. و خبر آخر ما این که یک تحقیق کننده ارشد پولند میگوید مقامات مراقبت هوایی روسیه طیاره رئیس جمهور سابق پولند را که در ماه اپریل پارسال سقوط کرد و باعث کشته شدن رئیس جمهور لخکچینسکی و 95 تن دیگر شد به استقامت نادرست راهنمایی کرده بودند. محققان پولندی یک تماس ثبت شده مسئولان مراقبت هوایی روسیه را با این طیاره برملا ساختند که در آن گفته می شود مراقبت هوایی روسیه نتوانسته به طیاره پولندی در وقت مناسب بگوید که در فاصله بالاتر از خط نشست قرار دارد. محقق پولندی به خبرنگاران در وارسا گفت که انگامی که طیاره قبل از فرود آمدن در ارتفاع 130 تا 80 متر از خط نشست قرار داشت، مراقبین هوایی روسیه به جای اینکه به طیاره هدایت دهند که خود